امکان زی باشه که ما همه جنس خور انتقال بدیم و بسیار به صرفه به مردم ما، به صنعتکار ما. وقتی که جنس به صنعتکار ارزان تمام بشه، بی‌معنا که سر مردم هم ارزان تمام بشه.
در همین حال مولوی نور احمد اسلام جار والی هرات تصریح کرد با همکاری جمهوری اسلامی ایران و حمایت حکومت مرکزی فازهای بعدی این پروژه نیز عملی خواهد شد تا هرات به خط بزرگ ریلی منطقه وصل شود.
بهره برداری در منطقه روزنک به سطح 60,000 تن رسیده که واقعا یک عدد بسیار بزرگ است. ما امیدواریم که با همکاری دو جانبه افغانستان و ایران این سطح را به سطح 100,000 تن برسانیم و در بخش صادرات هم دستاوردهای داشته باشیم.
راهن خافرات فقط یک پروژه حمل و نقل نیست، نقطه آغاز یک افغانستان نوین است. از کاهش هزینه ها گرفته تا تقویت صادرات، از توسعه صنایع گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری های خارجی. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. یحیی فولادی، کارشناس افغانستانی، هم در گفتگویی که با ما داشت تأکید کرد مردم خاف و مردم هرات رابطه و دوستی دیرینه با هم دارند و پروژه راه آهن خاف هرات پیوندهای دوستی و روابط اقتصادی آنان را مستحکمتر کرده.
هرات و خاف نامهایشان وقتی کنار همدیگه گذاشته میشه، ناخودآگاه ذهن و فکر انسان امروزی در هرات و خاف به سمت پروژه ریلی هرات خاف میره که در 1.5 تا 2 دهه گذشته خیلی سر زبان ها افتاده، به خصوص در این هفته ها و ماه های اخیر که این پروژه و این خط مسیر ریلی دیگه به نهایت استفاده خود رسیده و یعنی میگم مردم بیشتر از این طریق هرات و خاف کنار هم دیگه میشناسند. ما در روابط دوستانه میان این دو شهر تاریخی که حتی سابقه پیشا اسلام داره و قبل از اسلام هم هر دو شهر با فاصله نزدیک هم که البته با هم دیگر دارند، روابط بسیار محکمی داشتند، روابط بسیار دوستانه‌ای داشتند. مثلا خود خاف مسیر تجاری و مسیر انتقال کالا در طول تاریخ بوده. خاف از شهرهای مختلف، حتی از کشورهای منطقه، از عراق و حتی راه‌های دریایی که از مسیر خلیج فارس می‌آمده، برای اینکه به سمت آسیای میانه، به سمت حتی چین این کالاها انتقال پیدا کنه و راه تجاری تداوم داشته باشه، از خاف کشیده می شد همونتا باز می آمده به هرات و از هرات هم در نهایت به مقاصد اصلی که حالا داشتن می رفتند و انتقال پیدا می کرده. با بهره برداری از پروژه ریلی و خط آهن هرات خاف باز دوباره این دو شهر گره خوردن، دوستیشان، روابطشان با یکدیگر بیشتر شد و دوباره پیوندها عمق بیشتری پیدا کرد.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، صحبت‌های یحیی فولادی، کارشناس افغانستانی را هم شنیدید. ثابت هروی، کارشناس اقتصادی افغانستانی، هم در گفتگو با ما راه آهن خاف هرات را یک پروژه تحول آفرین دانست و گفت این مسیر تجارت بین ایران و افغانستان تسهیل کرده.
از مدت به این سو واردات اشیاء تجارتی از مسیر خط آهن هرات خاف صورت میگیرد و این واردات از این طریق سهولت های برای تجارت بین دو کشور، یعنی کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، نموده است. همین تسهیلات است که سبب افزایش چند برابری در حمل و نقل تجارتی گردیده و هم کالاهای تجارتی زودتر به مقصد میرسد و هم هزینه کمتر جهت انتقال دارد. حمل و نقل از طریق جاده ها سبب ازدحام ترافیکی می گردد هم در افغانستان و هم در کشور همسایه ایران. انتقال کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات خاف سبب کاهش این ازدحامات موترهای کلان از مسیرهای مرزی دو کشور می شود و نیز اشتغال زایی خوب و مشخصی در این ایستگاه ها برای افراد کارگر خواهد شد و همچنین انتقال بهتر و با اطمینان تر برای کالا نسبت به حمل و نقل جاده ای است. جهت تخلیه مواد تجارتی لازم است که ایستگاه های زیادتر در مسیر خط آهن هرات خاف ایجاد گردد تا سهولت های بیشتری در تخلیه و بارگیری کالاهای تجارتی صورت گیرد. اگرچه چندین ایستگاه تخلیه و بارگیری کالاهای تجارتی در حال ساخت و ساز است، از جمله ایستگاه ده سرخک که کارش در حد 80% پیش رفته است و این ایستگاه بعد از ایستگاه روزنق قرار دارد که با تکمیل ایستگاه جدید سهولت‌های بیشتری ایجاد خواهد شد. با ایجاد ساحات تخلیه و بارگیری بیشتر سبب رشد واردات و صادرات در این مسیر تجارتی خواهد شد.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3800-226 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
مدون هر کس پای کار خیش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. می نازد اگر غنی اگر درویش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. من به تو به حال خود نظر ها کردم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. دیدم که هنوز رمضان در پیش است، و مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده.
در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
این سرزمین بهار قدمگاه سبز اوست، او هر دلی که هست با فرمان می آورد، رو می کند و جانب آفاق بیکران یک آسمان ترنم باران می آورد.
به نام هستی بخش یکتا، خداوند روزیده رهنما. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میگیم که یک بار دیگر فرصت همراهی با شما مهربانان را برای ما فراهم کرد تا از طریق امواج رادیو دری خدمت شما برسیم و محضرتان عرض ارادت کنیم. سلام بر شما زائران و مجاوران حضرت رضا علیه السلام. دعوت میکنم که با برنامه این هفته ترنم باران از مشهد مقدس همراه ما باشید. حرم رضوی جایی است که باید افق‌های روبروی خود را تصور کنیم و بدانیم و زیارت چه کسی آمده ایم. بهترین راه برای غرق شدن در دریای معرفت امامت، نشستن بر ساحل زیارت‌ها و دعاهایی است که آن بزرگواران برایمان به ارمغان گذاشتند. خوشا به حال کسی که در زیر باران معانی بلند زیارت جامع کبیره و زیارت امین الله قلب خود را از ناپاکی‌ها بشوید و امام رضا علیه السلام را واسطه فیض الهی قرار دهد. خوشا به احوال کسی که در سفره کرامت زیارت امام مهربانی ها مهمان مخصوص حرم شود و سلامی نه از زبان بلکه از دل تقدیم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام کند.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى
الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، در برنامه این هفته ترنم باران میخواییم با شما درباره کسانی صحبت کنیم که حق حیات به گردنمان دارند، یعنی پدر و مادر. امیدواریم که خداوند سایه پربرکت پدران و مادران را بر سر ما مستدام بدارد و توفیق احسان و خدمت به این گنجینه های زندگی را بیش از پیش به ما عنایت کند. حدیثی هشدار دهنده در بهار الانوار جلد 74 هست که برای شما عزیزان نقل میکنیم. امام همام حضرت رضا علیه السلام میفرمایند: خداوند متعال در قرآن به سپاسگزاری از خودش در کنار سپاسگزاری از پدر و مادر فرمان داده است. پس هر کس که از زحمات پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، در حقیقت شکر خدا را به جای نیاورده. آیت الله مرعشی نقل می کند: یک روز مادرم فرمودند پدرت را برای خوردن نهار صدا کن. رفتم و دیدم پدرم در حال مطالعه خوابشان برده. مانده بودم چه کنم؟ از طرفی می خواستم امر مادرم را اطاعت کنم و از سوی دیگر می ترسیدم با بیدار کردن پدر باعث رنجش خاطر او گردم. خم شدم و لبهایم را کف پای پدرم گذاشتم و چندین بوسه برداشتم. پدرم از خواب بیدار شد و با تعجب فرمود: شهاب‌الدین، تو هستی؟ عرض کردم: بله آقا. دو دستش را به سوی آسمان بالا برد و فرمود: پسرم، خداوند عزتت را زیاد کند و تو را از خادمین اهل بیت علیهم السلام قرار دهد. حضرت آیت الله مرعشی نجفی فرمودند: من هر چه دارم از برکت آن دعای پدرم به دست آوردم. حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودند: حق مادرت این است که بدانی او تو را در رحم خیش نگه داشته و از میوه دل خود تو را پرورش داده و هر ناگواری و هر درد و سختی را به خاطر تولد تو تحمل کرده. او خوشنود بوده که تو سیر باشی و او خودش گرسنه نماند و تو لباس بر تن داشته باشی و او برهنه باشد و سیرابت سازد و خودش تشنه بماند و در سایه قرارت دهد و خودش زیر آفتاب باشد و با بیچارگی خود تو را نعمت دهد و با بیخوابی خود و تو لذت خواب را چشاند. پس در برابر این همه از خودگذشتگی مادرت تا پایان عمرت به او خدمت کن و با نیکی و احسان به او قدرشناس وجود پاکش باش و البته بدان جز با یاری و توفیق خداوند نخواهی توانست این همه فداکاری و زحمت را قدردانی کنی. از مشهد و رضا در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه ترنم باران، برنامه‌ای که در آن درباره امام رؤوف، امام مهربانی ها، امام رضا علیه السلام با شما صحبت می‌کنیم.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوان،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
اه
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلان داختم ما. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تو یک چیزی میگم پینگ پینگ رو یاد میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالا او تو طرفم سعی نکو. باشه، تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، مرم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رایست. راستی؟ خو خو، طرفیم بد بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
با برنامه ترنم باران از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم و درباره جایگاه والای والدین با شما صحبت می کنیم. امام رضا علیه السلام مردم را نسبت به رعایت احترام پدر سفارش می کردند و حرمت او را یادآور می شدند. از این رو در سخنان ارزشمند خود به فرزندان چنین توصیه می فرمایند: باید از پدرت اطاعت کنی و نسبت به او نیکی نمایی و در برابرش تواضع و فروتنی کنی. همواره باید پدرت را به بزرگی یاد کنی و مورد تمجید قرار دهی و در محضرش آهسته سخن بگویی، چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند بخشی از اوست. اگر پدر نبود، فرزند هم نبود. معمر ابن خلاد از یاران حضرت سامن الحجاج علیه السلام روایت کرده: با امام رضا علیه السلام عرض کردم اگر پدر و مادرم مذهب حق را نمی شناسند و اعتقادی به ولایت اهل بیت علیهم السلام ندارند، باز هم برایشان دعا کنم؟ آن حضرت فرمودند: آری، برای آنها دعا کن و از جانب آنها صدقه بده، و هرچند مذهب حق را نشناسند تا زنده هستند با آنها خوش رفتاری کن، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خدا مرا برای رحمت و مهربانی فرستاده، نه برای خشونت و بد اخلاقی. دوستان عزیز، حتما عبارت عاق والدین را شنیدید. عاق والدین یعنی کسی که حرمت پدر و مادرش را زیر پا بگذارد و موجبات ناراحتی آنان را فراهم بیاورد. رسول مکرم اسلام فرمودند: کسی که پدر و مادرش را غصه‌دار کند و با سخن یا رفتارش آنان را بیازارد، آق آنها شده و خداوند متعال نسبت به آق والدین می فرماید هرچی می خواهی بکن که من تو را نمی آمرزم. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند نگاه خشمگینانه و پدر و مادر انسان را آق می کند. سه وظیفه نسبت به پدر و مادر بر فرزندان واجب است. از آنان در همه حال تشکر کنند. در غیر معصیت خدا امر و نهی آنان را بپذیرند و در پنهان و آشکار خیرخواه آنان باشند. دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه ترنم باران رسیدیم. همیشه قبل هر حرفی برایت شعر می‌خوانم. قبولم کن، من آداب زیارت را نمی‌دانم. نمی‌دانم چرا اینقدر با من مهربانی تو. نمی‌دانم کنارت میزبانم یا که مهمانم. و دریا می‌زنم، دریا ظریف توست، غرقم کن در این امواج پرشوری که من یک قطره از آنم. پیروز و تندرست باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاس تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش ویژه برنامه در کوچه باغ‌های خاف و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دلتون پر از مهر، کوچه هاتون خانمان مهر و زندگیتون سایه سار مهر. دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه در کوچه باغ‌های خاف در خدمتتون هستیم. آرزو می‌کنیم هر جا هستید از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشید و ایام و اوقات و لحظات هم به کامتون باشه. خب دوستان و یاران مهرآفرین، ساکنان و همراهان در کوچه باغ‌های خراسان، یک سلام گرم به اتفاق شما تقدیم یاران اصیل خراسانی من در کوچه باغ‌های خاف.
السلام ای قیمتی تر گوهر دریای جود، السلام ای قیمتی تر گوهر دریای جود، السلام ای تازه در گلبرگ سرای وجود. السلام ای اون که دارد جبهه آدم نتاب، نور پاکت جذب جز از قدسیان او را سجود، یعنی بیدار ای نور پاکت جذب جز از قدسیان او را سجود.
دوستان عزیز شنونده، با برنامه در کوچه باغ‌های خاف مهمان لحظاتتون هستیم. شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید. نام و عنوان روستا ذهن انسان رو به سوی زیبایی‌های آشکار و نهان طبیعت می‌بره. در طبیعت وسعت‌های کوچکی از صفا و صمیمیت، از سرسبزی و تلاش دیده میشه که همگان دوستش دارند.
روستا زوزن از توابع بخش ملی زوزن و در 65 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان خواف قرار دارد. این روستا دارای 710 خانوار و 2950 نفر جمعیت می‌باشد. شغل بیشتر مردم روستا کشاورزی و دامداری می‌باشد و بیشتر کشاورزی که در اینجا هست بیشتر به جو و گندم و محصول پسته در روستا بیشتر اشتغال دارند. صنایعی که در روستا موجود هست و قبلا بیشتر بوده صنعت قالی‌بافی بوده که مردم روستا بیشتر، یعنی بیشتر خانم های روستا به شغل قالی‌بافی مشغول بودن، ولی به دلایلی که هم گرانی بحث همون نخ و رنگ و اینا بیشتر از بین داره از بین میره.
در قدیم هر خانه یک دار قالی داشته، هنوزم قالی هاش هم موجوده در روز. ماهیانه هر خانه دو تا سه تا قالی، ولی الان کم شده که به نحوی که مثلا در کل روستا ممکنه به 10 تا 20 تا قالی نباشه. روزن دیار سادگی و مهربانی، با مردمانی سخت کوت و آسمانی. یک دم زروی مردم این کهنوادی، هرگز نگردیده جدا لبخند و شادی. هرچند سخت از سوزگار و زندگیشان، اما همیشه روبراه هست بندگیشان. شکر خدا همواره در دل خنده بر لب، دنبال رزق اهل خانه تا دل شب. گر زرق و برقی در درون سفره ها نیست، برکت ولی در خانه ها چون رود جاریست. دارد بنایی با شکوه و عاشقانه، همچون دماون استوار و جاودانه. خود شاهد تاریخ با فرهنگ این خاک، نام ملک شهره شده تا قلب افلاک. یارب بگردان زین زمین راه بلا را، با مردمان این حوالی کن مدارا.
عزیزان دل، این برنامه در کوچه باخای خاف. مگر می شود نامی از خاف برد و سری به سنگان نزد؟ جایی که شدت خلوص معادن آهن اون به قدری بالاست که می شود سنگها رو به هم جوش داد. ثروت عظیم به خدادادی آهن در سنگان اقتصاد این ناحیه رو بارور کرده، اما نه آنگونه که باید می شد. نواحی صنعتی و معدنی نیازمند توجه ویژه برای گسترش زیرساخت‌های سکونت جوامع کارگری است. بله عزیزان، با توجه به وسعت و جایگاه سنگ آهن خاف و جذب مهاجر، باید درصدی از ثروت طبیعی منطقه رو صرف آبادسازی ناحیه کرد. عزیزان، توجه شما رو به یک گزارش جلب میکنم. گزارش آقای باهوش در خصوص صنعت و معدن در خاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ظرفیت‌های اصلی شهرستان خاف معدن سنگ آهن سنگان هست که به لحاظ کمی و کیفی بی‌نظیر هست در کشور. بیش از 1.2 میلیارد تن ذخیره سنگ آهن داره. به دلیل وجود همین ماده معدنی هست که حدود 12 پروژه فولادی در منطقه سنگان در حال انجام هست که با توجه به تأمین زیرساخت‌ها و انگیزه بیشتری که سرمایه‌گذار پیدا کرد، تونستیم دو تا از این پروژه ها رو در 10 روز گذشته با حضور آقای وزیر افتتاح کنیم. پروژه 5 میلیون تنی گندله فولاد مبارکه و 800 هزار تنی کنسانتره احیای سپاهان. دو پروژه دیگه انشالله در یکی دو ماه آینده در حال افتتاح هست. پروژه گندله اوپال پارسیان، اون هم با ظرفیت 5 میلیون تن، و کنسانتره فاز 3 احیای سپاهان که در مجموع این 4 پروژه بیش از 3000 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری و بیش از 2000 نفر اشتغال زایی داره. دیگر پروژه های از جمله کنسانتره توسعه ملی، کنسانتره فولاد خراسان و در واقع کنسانتره بنیاد مستضعفان در حال انجام هست که با انجام این پروژه ها انشالله منطقه سنگان خافی که از قطب های صنعتی و اقتصادی کشور خواهد شد، این پروژه های صنعتی به اشتغال پایدار، ارزش افزوده بیشتر و امنیت پایدار در منطقه کمک خواهد کرد. چرا که تفاوت یک تن سنگ آهن با یک تن کنسانتره 500 هزار تومان هست. متاسفانه در گذشته به دلیلی که سرمایه گذار انگیزه کار نداشت و زیر ساختا فراهم نبود، سنگ آهن خام فروشی می شد و از منطقه خاف به بندر عباس و برای صادرات به چین. اما الحمدلله با راه اندازی این پروژه ها فراوری میشه و چرخه فولاد به عبارتی کامل میشه و این فراوری میتونه به اشتغال پایدار منطقه کمک کنه. و ظرفیت های دیگه شهرستان هم یکی بحث تونل باد هست که
در اینجا هم شرکت های زیادی در آمادگی دارن برای سرمایه گذاری که امید داریم انشالله این نیروی باد که ظرفیت خدادادی است و بهترین تونل باد کشور هم در این منطقه وجود داره بتونیم این نیرو رو بالفعل در بیاریم و به کشور همسایه افغانستان و خود استان در واقع تامین برقش از اینجا صورت بگیریم.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه در کوچه با خای خاف در خدمتتون هستیم. بله عزیزان، اگر سری به مسجد تاریخی سنگان خاف زدید و این شکوه معنوی بر جای مانده از دوران خوارزمشاهیان رو بازدید کردید، لحظه بیندیشید که اینجا را چه کسانی ساختند و چه کسانی درون به عبادت می نشستند.
مسجد گنبد سنگان احتمالاً بنایی به مراتب بزرگتر از مسجد کنونی بوده است. آنچه همکنون وجود دارد بنای مربع شکلی است که با گنبد خواجه نظام الملک در اصفهان و مقبره محمد ابن زید در مرو قابل مقایسه است. جالب است که موضوع نقش‌ها بیشتر برگرفته از هنر ایران باستان است. رویه دیوارها در حال حاضر گچندود شده است، اما نمای آجری زیر گنبد بسیار چشم نواز است. با ترسیم ستاره در سقف به کمک آجرهای خفته راسته، هنرمند و معمار این بنا توانسته است به تجسم آسمان از نزدیک کمک کند.
مسجد جامع سنگان هم از جمله مسجدهای دو ایوانی خراسان است. ایوان قبله و ایوان مقابلش، که ایوان مقابل قبله در اینجا تبدیل شده به شبستان، اما ایوان قبله پابرجا هست و ایوان و رواقهای طرفین دگرگون شده بر اثر زلزله و رویدادها و اتفاقاتی که در اینجا افتاده.
مسجد جامع سنگان قرنهای متمادی در برابر آسیب‌های طبیعی که مهمترینش زلزله بوده ایستادگی کرده و این پایداری و مقاومت از امتیازها و مشخصات این مسجد است.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. درود و بدرود عزیزم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم به دنبال کادی، بخش اول، تاریخ و خاطراتی از هندوستان، سرزمین طلا و ادویه و سنگ‌های قیمتی و سرزمین مردمی مقاوم و مثال زدنی. به نظر شما آیا بدون اخلاق میتوان دیندار بود؟ آیا ما میتوانیم دروغگو و بیرحم باشیم و در عین حال ادعا کنیم که خدا را در درون خود احساس میکنیم؟ آیا میتوانیم ادعای دینداری کسی را بپذیریم که دستانش به خون زنان و کودکان بیگناه آلوده است؟ روزی مهاتما گاندی هنگام سوار شدن به قطار یک لنگه کفشش در آمد و روی راه آهن افتاد. قطار حرکت کرد و گاندی نتانست پیاده شده و او را برداره. او با خونسردی تمام لنگه کفش دیگر خودم از پا در آورد و او را طوری به عقب پرتاب کرد که نزدیک لنگه کفش قبلی افتاد. همسرش با تعجب پرسید چرا این کار کردی؟ گاندی خنده کرد و در جوابش گفت مرد بی‌نوایی که لنگه کفش قبلی را پیدا بکنه حالا میتونه لنگه دیگه اش را برداشته و ازش استفاده بکنه. یکی از آخرین کارهایی که حکومت انگلیسی هند انجام داد برقرار کردن مالیات بر نمک بود. هر کس که از مغازه نمک می خرید باید مالیاتی هم به دولت می داد. این قانون اعتراضات زیادی را در پی داشت، اما گاندی او را به فرصتی برای مبارزه بدون خشونت تبدیل کرد. او به طرف دریا حرکت کرد تا در ساحل با تبخیر آب دریا نمک به دست بیارد تا مجبور نباشد به انگلیسی ها مالیات بده. گاندی با عده‌ای از پیروانش براه افتاد. اونا تا دریا 600 کیلومتر پیاده روی داشتن و باید از شهرها و روستاهای مختلفی عبور می‌کردند. به هر شهر و روستایی که می رسیدن مردم گروه گروه با اونا میپیوستند. بیش از 2 ماه زمان برد تا گاندی در ساحل دریا شروع به تهیه نمک بکنه، اما مدت‌ها پیش از رسیدن او به ساحل مبارزه آرام ساحل نشینان شروع شده بود. مردم نه تنها نمک نمی‌خریدند، بلکه از خرید سایر کالاهای انگلیسی هم امتناع می‌کردند. دسته هایی از افراد انقلابی تشکیل شده بود که در کنار فروشگاه ها با مردم تذکر می دادن که دست و جنس انگلیسی نزنن. انگلستان این حرکت آرام را هم نمی تونست تحمل بکنه. سپس شروع به دستگیری مردم کرد. بیش از 100,000 نفر به زندان افتادن. گاندی هم دستگیر و زندانی شد، اما مردم با مبارزه بدون خشونت خودشان ادامه دادند. کارمندها از شغل‌های دولتی استعفا دادند. هیچ کس از بانک‌ها وام نمی گرفت. مردم اولاد خود از مدرسه‌های انگلیسی بیرون کشیدند و دادگاه‌های محلی تشکیل دادند تا کسی مجبور نباشد به دادگاه دولت انگلیسی مراجعه بکند. پایان سال 1921 میلادی، زمانی که ولیعهد انگلستان برای دیدار از هند وارد کلکته شد، مردم عزای عمومی اعلام کردند و هیچ کس به استقبال ولیعهد نرفت. وقتی پلیس خواست مسببین این حادثه را دستگیر بکنه، حدود 30,000 نفر از مردم جلوی زندان کلکته جمع شدند و گفتند باید همه ما را دستگیر کنید. بالاخره حکومت انگلستان اعلام کرد، تصمیم گرفته و درخواست های مردم هند توجه بکنه و اونا را در شوراهای حکومتی شرکت بده. بسیاری از هندی ها می دانستند که این هم فریب تازه است، چون حکومت انگلیسی هر ایالت هر کاری را که دلش می خواست انجام می داد و توجهی به شورای ایالت نداشت. اما مردم درس خود به خوبی یاد گرفته بودند. اونا این موقعیت یک فرصت برای مبارزه تبدیل کردند. هیچ کس نباید برای عضو شدن در شورا نامزد می شد. مردم هم در انتخابات شرکت نکردند. گاندی از زندان آزاد شد و در اولین فرصت از دوستانش خواست برای او یک چرخ ریسندگی پیدا بکنند، دستگاهی که روزگاری صدها هزار از آنها در خانه های هند وجود داشت. هندی ها با این چرخ های دستی پنبه را به نخ تبدیل می کردند و از این نخ پارچه‌ای به نام کادی می بافتند. اما او روزها هیچ کس نمیتونست یکی از این چرخ‌ها را پیدا بکنه. انگلیسی ها صنعت پارچه بافی هند نابود کرده بودند و اکنون همه مردم شهرها و روستاها از پارچه‌های انگلیسی استفاده میکردند. سرانجام یکی از دوستان گاندی به او اطلاع داد که تانسته یکی از این چرخ‌ها را پیدا بکنه. گاندی چرخ به خانه خود برد و از پیرزنی خواست تا کار کردن با او را بهش آموزش بده. او مدتی بعد شروع به بافتن کادی کرد و در کنار فعالیت‌های سیاسی روزانه 4 ساعت به نخریسی و بافتن کادی اختصاص می‌داد. گاندی بعد از مدتی تانست کالای خود از پارچه‌ای که خودش بافته بود تهیه بکنه. بعد از ای از دوستای خودش هم خواست که اونا هم برای کالای خودشان از کادی دست باف خودشان استفاده بکنن. کم کم چرخ‌های ریسندگی از گوشه پستوها بیرون آمدند و بافتن کادی دوباره از سر گرفته شد. این همون چیزی بود که انگلیسی‌ها ازش وحشت داشتن. هرچند کادی ظرافت پارچه‌های انگلیسی را نداشت، اما مشتریان این پارچه هر روز بیشتر می‌شد. گاندی پیروان خود به استفاده از پارچه دست باف هندی تشویق می‌کرد. او برای کسایی هم که می‌خواستند وارد کنگره ملی هند شوند شرط گذاشت که حتماً باید از کادی استفاده کنند. زمان زیادی از شروع این مبارزه نگذشته بود که گروه زیادی از مردم با پوشیدن کادی و خیابان‌ها می‌آمدند. انگار این پارچه لباس یک دست پیروان گاندی و طرفداران آزادی هند شده بود. بسیاری از روستایی‌ها و اهالی شهرها که تا مدتی قبل بیکار بودند، با بکار انداختن دوباره چرخ‌های نخریسی و درآمد تازه‌ای رسیدند. بافندگان کادی دارای انجمنی بودند که کاندی او را تأسیس کرده بود. این انجمن در سال 1928 میلادی 166 انبار و 245 فروشگاه داشت و سالانه 1,250,000 لیره پارچه می‌فروخت. روزی که جشن بزرگ کادی برگزار شد، تاجران شهر بمبئی پارچه‌های خارجی خود را به میدان اصلی شهر آوردند و همه را یک جا آتش زدند. کادی در هند آنقدر طرفدار پیدا کرده بود که تولید کنندگان پارچه در ژاپن پارچه ای را شبیه کادی با دستگاه‌های نساجی می‌بافتند و او را در هند به نام پارچه دست بافت هندی می‌فروختند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همچنان شننده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. طبق فهرست برنامه‌ها با لحظه پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان و عزیزان می‌گردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو مان در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندند و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت را یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی را از گلستان سعدی یاد میگرفت.
استاد سخن. این قسمت از برنامه استاد سخن با مرور چند رویداد بین المللی با محوریت سعدی شیرازی اختصاص دارد. به نام خدا. دوستان سلام، با قسمت دیگر از برنامه استاد سخن همراه شما هستیم. در برنامه گذشته مروری داشتیم بر مهمترین رویدادهای فرهنگی با محوریت سعدی شیرازی که در سراسر ایران برگزار می شود. در این برنامه با سراغ این رویدادها اما در بعد بین الملل می رویم. لطفاً شنونده این قسمت از برنامه استاد سخن باشید. نام سعدی نه تنها در محافل ادبی ایران بلکه در تقویم فرهنگی بسیاری از کشورها نیز ثبت شده است. نهادهای دانشگاهی، انجمنهای ادبی و مراکز فرهنگی هر ساله برنامه‌هایی با محوریت آثار و اندیشه‌های این شاعر پرآوازه ایرانی برگزار می‌کنند. برنامه هایی که از مرزها عبور کرده و سعدی را به زبانها، اقوام و فرهنگهای گوناگون معرفی می کنند. برخی از این رویدادها در قالب نشست‌های دانشگاهی و پژوهشی برگزار می‌شوند و تمرکز آنها بر تحلیل ابعاد ادبی، اخلاقی و زبانی آثار سعدی است. برخی دیگر جشنواره‌های فرهنگی یا هنری هستند که با الهام از مضامین سعدی و اجراهای نمایشی اختصاص دارند. مناسب است بدانید گستره جغرافیایی این برنامه‌ها چشمگیر است و در نقاط مختلف جهان نشست‌ها و رویدادهای متنوعی با محور سعدی، اندیشه او و آثارش برگزار شده و می‌شود. همچنین هر ساله در هفته گرامی داشت سعدی شیرازی برنامه‌های متعددی در ایران برگزار می‌شود که روی کرده بین المللی دارند. در سال 2025 میلادی 28مین هفته گرامی داشت سعدی شیرازی شاعر نامدار ایران زمین در قالبی بین المللی و گسترده برگزار شد. این برنامه با شعار سعدی برای جهان به صورت همزمان در ایران و 15 کشور جهان و در 3 محور مردمی، نخبگانی و بین المللی طراحی و اجرا شد. در بخش بین المللی این رویداد، آیین بزرگداشت سعدی در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در 15 کشور برگزار شد. علاوه بر این، نشست بین المللی مجازی سعدی پژوهی با سخنرانی عبدالله نکونام، سفیر ایران در برزیل، با میزبانی این کشور و با حضور علاقمندان به شعر فارسی پیگیری شد. از دیگر برنامه‌های ویژه در این خصوص، پویش بین المللی سعدی خانی بود که با استقبال علاقمندان در کشورهای مختلف همراه شد. در این پویش شرکت کنندگان ابیاتی از اشعار سعدی را با تصویر پس زمینه از بناها و نمادهای تاریخی کشور خود اجرا و ضبط کردند. این ویدیوها در فضای مجازی منتشر شد و جلوه چشمگیر از همنشینی شعر فارسی با فرهنگهای گوناگون جهان را به نمایش گذاشت.
بنی آدم اعضای ایک پیدرن که در آفرینش جه ایک گوهرن چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند کرد
تو گز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهان آدمی
و چه زیبا میگه؟ میگه که کرم بین و لطف خداوندگار کرم بین و لطف خداوندگار گناه بنده کرده است و او شرم
من بیمایه که باشم که به مقدار تو باشم حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم خیشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم که تو هرگز گل من باشی من خار تو باشم خیلی من
سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت
ای مهر تو در دلها وی مهر تو بر لبها وی شور تو در سرها وی سر تو در جانها تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم با دست تو روا باشد نقض همه پیمانها
گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست مخدومی به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همون خاکم که هستم
در ادامه برنامه نوبت به معرفی یکی از نشست‌های تخصصی و مشترک فرهنگی می‌رسد که با محوریت سعدی و در قالبی تطبیقی